بذاری صد سلام عرض میکنم خدمتون. امروز دوم تیر ماه 1399، 22 جون جوان 2020 هستش که دوشنبه است و در خدمت جنابالی هستیم. تیر ماه شد و خرداد ماه هم گذشت، آخرین بهار قرن 14 هجری هم تموم شد. خرداد ماه همیشه تو کشور ما پرتلاطم و پرداستان بوده. باز دوباره حالا صرف نظر از یادآوری هایی که در به خصوص خرداد 60 اتفاق افتاد، حالا قابل توجه شنوندگان عزیز این برنامه، ما چند جلسه گفتگوی بسیار خوب و از دید من بسیار بسیار مهم در مورد تاریخ معاصر ایران خدمت آقای بنی صدر به گفتگو نشستیم، در مورد کودتای خرداد 1360 و در مورد مراجعه کردن به قدرت‌های خارجی یا مراجعه کردن قدرت‌های خارجی به آقای بنی صدر. و اون الان توی سایت من هست و توی تلگرامم هم باز همین امروز اول وقت به روزش کردم. بسیار عبرت آموز هست برای جوانان این کشور که مسلم متاسفانه تاریخ رو تاریخ نگاران امروزه اونجوری که قدرت دیکته میکنه نوشتن. حالا تاریخ میگیم، یه من آدم یاد هر شود که تاریخ نگار بزرگ و معاصر امریکایی میفته، حالا اسمشم دورانت، ویلیام دورانت، به خانم به همراه خانمش آریل دورانت، در سن کهن همین چند سال پیش نزدیک 100 سالش بود فوت کرد. تاریخ نگاری میکرد و به فلسفه علاقه من بود. بعد از اینی که مدارس دینی رو ترک کرد، به اینجور چیزا، حتی به بیولوژی اینا علاقه من شده بود. و در وصف اون یه جلد کتاب در معرفی فلسفه شناسان گفتن و گفتن که این بیشترین لطف کرده به فلسفه، به دلیل اینکه به زبون ساده آورده تو خونه مردم که بدونن چی هست و چی نیست. حالا چرا به ذهنم اومد این آقای دورانت؟ برای اینه که یک به اصطلاح گفتاوردی رو ازش معروف هست و اون اینه که تاریخ مثل یک رودخونه میمونه که با تلاطم همینجور داره میره جلو و حتی بعضی از اوقات اون گردانندگان قدرت این رودخانه پرتلاطم و قرمز و خونالود میکنن به خاطر خشونت ها و خونریزی هایی که میکنن. ولی چیزی که مهمه و از دید مخفی میمونه اون دوتا ساحلی هستش که در کنار این رودخانه پرتلاطم تاریخ داره میره جلو. اون دوتا رودخونه رو ازش چیزی نمیگن. تاریخ معاصر رو هم حالا باز یه چیزی دیگه هم یادم افتاد، نه آقای آریل، آقای دورانت در سن احتمالاً 90 سالگی بعد از 50 سال که تو کشورهای مختلف سفر میکرد این کتاب چند جلد کتاب تاریخ تمدن رو نوشت، به ایران هم اومده بود و در سن 90 سالگی به این سفرهاش پایان داد و به نوشتن پرداخت. حالا اون گفتاوردش یادی کردیم به اون به مناسبت به ذهنم رسید، ولی تاریخ رو اون کسانی که در دو طرف رودخونه پرتلاطمش هستن، اگر که اونها ننویسن و نگوین، اون چیزی که قدرت کتاب دستش، بلنگو دستش، میکروفون دستش، رسانه ها دستش هست، اون اونجوری که دلش میخواد مینویسه. همونه فرمود جناب ولی که یک شخصی در کمال، حالا فقط بگیم بی‌انصافی، از آقای فروهر، مرحوم شهید فروهر یاد کرده که من زبان شما بشنویم که چی گفته: از این ور دنیا بیاین، امریکایی که گویا باید مهد دموکراسی و مردم سالاری و حقوق باشه، شخصی به اسم ترامپ رو به ریاست جمهوری رسونده که یکی از اصلی ترین مهره های دم و دستگاه ایشون آقای جان بولتون کتاب نوشته. این کتاب رو اصلا یه جوری نوشته که شاید هر فصلش کافی باشه واسه اینه که آقای ترامپ رو عزلش بکنن، ولی وقتی که کنگره امریکا از ایشون دعوت کرد که بیاد اونجا شهادت بده نپذیرفت، و حتی اون موقعی که بهش گفتن که بیا کتبی مثلا با ما دو صفحه دو خط یه چیزی بنویس راجع به این قضیه، اونم نپذیرفت، اونو مثل که نگر داشت اون رو که به صورت خاطرات بنویسه، و اینجور که میگن خاطراتی که به صورت کتاب در آورده یک منفعت چندین میلیون دلاری براش آورده و یا خواهد آورد، و اینجا هم دیگه سرمایه سالاریش ما در شهر سرمایه سالاریست و پول حرف اول رو میزنه. در نتیجه این اتفاقاتی که میفته در امریکا، این اتفاقاتی که میفته در منطقه و ایران، متاسفانه اون جنبش هایی که پیش اومد به خاطر کرونا یک وقفه‌ای درش افتاد، ولی الان درد معیشتی مردم بدتر شده. اون موقع اعتراضات در دنیا نبود که الان هست، و به نظر من شرایط داره به یک شکلی متولور میشه که اگر که مردم یک کمی به خودشون اعتماد داشته باشن و به هم دیگه و یک کمی جنبش بکنن، شاید وضعیت اسفبار و فاجعه‌آمیزی که امروز داریم رو بتونیم عوض بکنیم. اون در مورد فرمانده قرارگاه سارالله هم که از نزدیکان آقای مجتبی خامنه‌ای هست، آقای حسین نجات، اونم اینا همه به اصطلاح ترسناک هست که اینا رو در مهره‌های کلیدی کشور هی بگمارند. اینه که انتخاب بین بد و بدتر، که حالا بعده اشکالی نداره که نبادا گرفتار بدتره بشین، این بدتر شده بدتر از اون و باز هم بدتر از اون و باز هم بدتر از اون. حالا خدا میدونه که چی باقی بمونه از کشور ما ظرف به اصطلاح چی آینده نزدیک. خیلی ممنون میشم اگر که نظرتون رو در این مورد این اتفاقات جدید بفهمید. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، بحثی که میکنیم امروز هم یک امر واقعی است، از امرهای واقعی مستمر و جهان شمول، نه مثلا خاص ایران است، در همه جامعه ها متاسفانه این امر واقع هست، استمرار تاریخی هم دارد، و آدم ها بدون شناسایی تمامیه مثلا ویژگی های این امر واقع، با قول مولوی که می گفت طرف در تاریخی وارد شد یکی دست به خورتوم و فیل زد، آمد بیرون گفتن این چیه، و گفت ستون، و یکی گفت به تنش زد، و یکی به هر کس یک قسمتی رو که لمس کرده بود واقعیت رو اون جور میدید، در نجه فیل رو نمیدید، اون گندگی. حالا هم 40 سال گذشته، بخواهم داوری بکنن راجع به این که این جنگ چرا، جنگ ایران عراق چرا واقع شد، چرا در خرداد 60 یک پیروزی مسلم از مردم ایران دزدیده شد، کودتا شد، چرا 8 سال جنگ ادامه یافت، چرا در جام با جام زر سر کشیدن پایان یافت، تا همه مثلا ارتباطات رو عوامل و اجزا رو نبین آدمی، این سوال ها جوابای روشن پیدا نمی کنه. هر کس بنابر قسمتی از اطلاع که داره داوری می فرماید، و این تنها مثلا خود رو قاضی کردن هم از امور واقعی مستمر است. انسان ها به خود زحمت نمی دهند به این که به جای قاضی شدن دانشجو بشون و واقعیت رو شناسایی کنن اونجور که هست. خب در خرداد 60 کودتا شد. حالا یکی می پرسه که آقای ونیسد شما چرا اون وقت نصیحت آقای مهندس بازرگان عمل نکردی؟ یکی میگوید به این که چرا با آقای خمینی نرمش بیشتر به خرج ندادی؟ با اینکه مثلا احمد آقا به شما گفت که شما آرام باشید، امام مانع می شود که مثلا کودت مجلس بر ضد شما عمل کنه، چرا گوش به حرف ایشون ندادی؟ حالا اینا که گفتم سوالاتش شده. خب اگه حالا من بگم که آقای مهندس بازرگان به من نصیحتی نفرمودن، میگوید که آقا در قبل از 25 خرداد در مجلس ایشون صحبت کرد، مثلا همه را دعوت کرد که به تفاهم و کذا آمد. خب این فرض کنیم هم که امری واقع شده باشد، آقای مهندس بازرگان هم که صحبتی هم در مجلس کرده باشد که من از اون اطلاع ندارم. خب این میاد به اینجا که آقای مهندس بازرگان همسرشو نزد همسر من فرستاده بود روز قبل از 25 خرداد که فردا در میدان فردوسی که جبهه ملی اعلان میتین کرده بود، مثلا مجاهدین خلق 70,000 میارن اونجا مسلح و که مثلا من هم اونجا حاضر بشم. او قبل از اون تاریخ هم به من گفته بود که با آقای خمینی دیدار کنم و تفاهم کنیم و اینا. به او گفتم که آقا ایشون از مثلا از تفاهم عبور کرده، ایشون این شرایط رو میکنه که از جمله اون شرایط یکی این است که من 8 گروه رو از جمله گروه نهضت آزادی شما محکوم کنم. و ایشون گفت پس اینجور؟ گفتم بله اینجور. به اصلا چاره در مقاومته، قبول کرد. به آقای یزدی بعد گفت که من به اتفاق ایشون رفتیم پیش آقای هاشمی رفسنجانی و او گفت که به ما، که ما به او گفتیم که این نرید به این راهو راه استبداد اینا، او گفت که ما اشتباه شاه رو تکرار نمی کنیم. یعنی به مثلا طرف ایستاده بر استقلال آزادی فضا نمیدیم، اونها بعد کشور رو دست ما بیرون بیارن. و اگر ایشون اون چه از من شنید که شنید، اون چه از آقای هاشمی رفسنجانی شنید که شنید در مجلس نصیحتی کرده باشد که خلاف این واقعیت هایی که شنیده، این واجب از ایشون باشد که آقا چطور شما این واقعیت ها رو ندیدی و این نصیحت ها رو کردی؟ ولی قاعدتا نه، این یادم نمیاد که ایشون همچه نصایحی رو در اون مجلس کرده باشد. حالا اون مثلا ایراد گیرنده در موارد زیادی هم پیش میاد، برای موجه کردن ایراد خود لازم میبینه یک امرهایی رو جعل کنه، یا نه جعل هم نکنه، خیال کنه که اینایی که بهش میگن پذیرفته، احتیاج به تحقیق هم ندارن، میپذیره. این برای گفتم که خب شما اگر ما ندانیم که این با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار کرده و همچه جوابی رو شنیده، یعنی پس میدونه که طرف بناش بر سرکوب خونینه، به من یا پیام داده، خیال میکنم پیام داده، ولی نه ممکنه دیدار کرده باشه که در مثلا بعد 22 مثلا 18 خرداد، در 22 خرداد من هشدارنامه انتشار دادم، حالا در این فاصله یا دیدار کرده یا پیام داده که با آقای خمینی تفاهم کنید. بعد اینکه سخن از من شنیده و گفته تفاهم معنی ندارد، قبول کرده که تفاهم معنی ندارد، خود هم از من دعوت کرده به اون میدان فردوسی، خب چگونه است که ایشون بعد سخنران بگوید که خلاف این اگر هم گفته؟ البته در مورد اون پیام با آقای خمینی بعد از تهدید آقای خمینی متاسفانه ضعفی اونجا به خرج داده، اما این کار ندارد به اون نصیحتی که به اون نسبت میدن. اگر کرده این نصیحت رو تناقض داره و اگر ما بخوایم امر واقع رو اونجور که هست بدانیم باید همین اطلاعات رو داشته باشیم، اگر نه نصف کار است و احکامی میکنیم نادرست. از جمله اونها مسئله جنگ و این که چرا این سرنوشت پیدا کرد. حالا قبل از این بگم من ماجراهای روز که این در مصاحبه دیگری بحث خواهم داد. این بیماری کرونا که این ویروس کرونا ایجاد کرده بهش عنوان کووید 19 دادن. خب فیروزه بنی‌صدر دختر من یه درمانی برای پیدا کرد که با کورتون که ارزانه میشه این رو درمان کرد. خب این رو در 5 آوریل به فارسی، 6 آوریل به فرانسه این اعلان کرده. آوریل، می، ژوئن، 2 ماه و 17 روز. بعد عده از پزشکان دانشگاه آکسفورد اونها گفتن که به دو گروه، این درمان با این درمان کردن، یک گروه نکردن، نهی به این نتیجه رسیدن که این در موارد حاد نیز 30% مرگ و میر پایین میاد. و این حالا تو دنیا هایهوی شد، رویتر گزارش کرد که انگلیس ها کشف کردن به فاصله 2 ماه و 15 روز. بعد انگلیس ها این رو در آوردن و دنیا اعلام شد. حالا اگر از همه موارد دیگه و سانسورها میگذرم میپردازم به این کار بی بی سی. بی بی سی تماس گرفته که با ایشون مصاحبه کنه. او هم مایل نبوده مصاحبه کند. من به او گفتم که کاری به کار پدر خودت نداشته باش. اینجا یه مسئله ایش که اطلاع از این درمان میتونه پزشکانی رو در ایران بران بدارد که این روش رو به کار ببرند و از مرگ و میر هموطنان ما بکاهند. بنابراین برای نجات جان انسان ها میشود پذیرفت که شما این مصاحبه رو بپذیرید، انجام بدید، قبول کرد. آقای مصاحبه کرد، سیر سیاحت دنیا رو فرمودن و اون دقایق آخر خانم ونیصد در اون شهر 160 کیلومتری پاریس چه کاری میکنید؟ سوالاتی که یعنی خب مثل که این اصلا چیز با اهمیتی نیست. و حالا تازه این آخر سر خود او فشار آورد که بگذارید من به درمان رو بگویم.
بله
و گفت بله بی بی سی بود قطع کرده و تمام شده و اصلا هیچ اون شنونده ایرانی نمیدونست از این موضوع چی هستن. حالا این گذشت. بعد از چندی این همین بی بی سی با یک کسی که میگو پزشک است در کانادا ایرانی مصاحبه کرده که آه این کورتون درمان این در دست اونم جواب نداده و بعد این که پس این ادعا بیهوده است، ادعایی که با اون میشه و درمان این طرف بی بی سی میگوید. معناش اینه که بنابراین این کار ادعای فیروزه بر این سر دروغ است. اونم حالا تازه رو تحصیل میکنه، میگه نه من نمیگویم که این بیهوده است، باید که دید که این با... من میگویم که باید مثلا با روش باشه، با علم باشه، با فلان باشه. بازم این قضیه گذشت تا این ماجرای پزشکان آکسفورد که رایتر گزارش کرد. حالا همین بی بی سی به زبان فارسی میگوید که این دانشگاه آکسفورد کشف کرده که این کورتون درمان با خیلی هم ارزانه، با فلان دلار میشه 10 تا بیمار درمان کرد، بدون اشاره به این که خود این بی بی سی فارسی با فیروزه بنی‌صدر مصاحبه کرده و میداند که این نه آکسفورد که اوش که این درمان یافته. سکوت، یعنی این قسمت سانسور، هم تخریب هم سانسور. برای مورد تنها مورد ایشون نیست. دیروز برای من یک ایمیل آمد که معلوم میکرد همین بی بی سی شخصی را دعوت کرده، به اون لقب متخصص حقوق بین الملل هم داده، او هم تشریف آورده اونجا و در مقام اظهار قاضی شده. حکم فرمودن به این که فروهر آدم کش بود، عرض کنم که پوینده و مختاری هم وطن حالیشون نبود. اون قربانیان کشتار سال 60 هم اگر زنده می ماندند حالا به اونهایی می پیوستند که از آقای ترامپ دعوت می کنند ایران رو تحریم کنند و چنان کنند و چنان نکنند. این که چون این شخص نابخردی و چون ببینید مسئله یک فروهر و همسرش، اینا عمرشون رو با یه طرز فکری در خدمت ایران گذروندن، عمر این مرد در دوران شاه در زندان گذشته، بعدش در حکومت موقت وزیر کار بوده، بعد در این رژیم زندانی شده، بعد رها شده توسط آدمکش‌های این رژیم، به اصطلاح خنجرآجین شده، خود و همسرش با اون وضع فجیع کشته شده. حالا یک هموطنی، یک مردمی از کسانی که در خدمت اون وطن بودن، حالا قدرانی پیشکش لقب خودکشی آدم کشی دادن یعنی چه؟ این همه جوان 4,700 به قول آقای به شما منتظری 2,700 ولی فهرست 5,500 چه من دیدم از اون قربانی هم. اینا رو بگه اگر زنده میماندن حکم قضایی رو تماشا کنید، این آقای قاضی خود رو قاضی کرده، آقا حقوق هم میگه حقوق متخصص حقوق هم هست، اگر زنده میماندن امروز به کسانی میپیوستن که در میگفتن آقای ترامپ بیا به با ایران این کار اون کار بود. خب آقای بی بی سی شما چه مقامی هستی که دادگاهی این آقا رو میاری اونجا مینشونی به قضاوت اینجور نظر بده و این قربانیان رو بدهکار کنه، این رژیم جنایتکار رو پستانکار کنه؟ خب این دوتا نمونه که گفتم چگونه ممکن شده؟ این مسئله بدون سانسور بخشی از واقعیت ممکن نیست بشود. نه اون مورد درمان ممکن بود بیویسی نقش بازی کنه، نه این مورد که عملی که فوق العاده وجدان آدمی رو می آزارد به هیچ قیمت. هر چی آدم فکر میکنه میبینه با هیچ جور نیست، با این ذره ای از انسانیت جور نیست. خب یه دستگاه تبلیغاتی امپراتوری انگلیس در خدمت همچه کارهایی باشه، مثلا تصور بکنید مورد اول مورد جان انسان هاست، مثلا ربط به سیاست ندارد، با جان انسان ها بازی میکنی، اصلا به این فکر نمیافتی که وقتی شما میگی پس این حرف بی مدعای بیهوده است، این عده ای تو همین وطن خود شما بابت این خواهم مرد. احساس وجدان اخلاقی شما اینجور چرچین شده که نسبت به جان انسان ها اینقدر بلاغید، الا برای اینکه تخریبی بکنی که بابت این تخریب همشبه های سنگینی با اون یکی بدتر از این. یک ملتی بدون شخصیت ها و ارزشمند که برای یک اصولی میستن، این چگونه میتونه حیات ملیش ادامه بده؟ که شوخی بر نمیداره که. بسند دستگاه سخن پراکنی یک قدرت اروپایی کارش باید این باشه. شما دادگاهی و این رو بدون سانسور چگونه انجام میدید؟ اون سانسور کدومه؟ اون سانسور اینه که جامعه ایرانی 40 سال در سانسوره. الان از یه جوان ایرانی بپرس آقا فروهر کیه؟ نمیدونه. سانسوره. کشتارش هست سانسوره. نویسندگانی که بنابرای طرز فکر خود چون باز در خدمت این مردم بودن سازدار سانسورن. آیا بی بی سی به عنوان یک دستگاه سخن براکنی وظیفه‌اش این مبارزه با این سانسورها بوده، یا به استناد این سانسورها کسانی بیاره احکامی از این نوع صادر کنه؟ خب حالا این نمونه هایی که گفتگو کردیم و امیدوارم که مایه عبرت شنوندگان این گفتگوها بشود، این رو ببرید ببینید که میگویند آقا این جنگ و چجوری عراق به خودش زحمت داد که این حمله رو ویران بکنه. آقای صدام حسین بایی که من عرفات نزد او فرستادم گفتم که این حماقت جنگ دنیا رو به تماشای حماقت ننشون. چرا شروع شد؟ اگه ما ندانیم به این که آقای الکساندر هیگ نامه محرمانه به ریگان او رو ندانیم، سخن وزیر دفاع خانم تاچر رو ندانیم، اسنادی که بعد در همون امریکا منتشر شد اینا هم ندانیم، و نمیتونیم بفهمیم که آقای صدام بدون نقش حمایت ایالات متحده و در رژیم های دست نشاندهش در منطقه یعنی سعودی ها و شیخ ها به خود یارای این حمله رو نمیدان. یک مدتی هم آقای برژنسکی منکر بود که نه آقا کی ما همچه صدام کی ما تشویق کردیم به هم. باز حالا آقای صدام ایران حمله کرده، اخیرا یک وزیر آقای صدام ماجرای نقل کرده سخت عبرت آموز. میگوید که در کنفرانس هاوانا، غیر متعهدها در هاوانا در همون سال اول انقلاب ایران، آقای دکتر یزدی به عنوان وزیر خارجه در اون کنفرانس شرکت داشت. از قرار به این آقای وزیر میگوید که مایل است با آقای صدام حسین دیدار کنه. او میگوید من به وزیر خارجه گفتم و او حاضر نشد. به صدام بگه خودم گفتم. صدام هم پذیرفت، دیدارم انجام شد و وابسته و خوشو بشو خیلی محیط سال آرامو. بعد که دکتر یزدی رفت، من به صدام گفتم که خوب خوب شد دیگه، آدم میتونیم بشینیم و گفتگو کنیم و مسائل رو حل و فصل کنیم. و آقای صدام به من گفت که چند سال شما در کار دیپلماسی بودی؟ گفتم 10 سال. گفت چی نیامفتی؟
آقای بنستاد ببخشید، صدام به کی گفت؟ به وزیر خارجه کوبا گفت؟
نه به وزیر خارجهش نه، یه اسم دیگه، وزیر دیگه بوده. الان اسم ایناش تو ذهن من نیست، ولی تو سایت ها اون گفتگو موجوده. برای من ایمیل کرده بودن، حالا همون ایمیل برای شما هم میرسه.
بله ممنون میشم.
بله اون وزیر خودش گفته بود، گفته بود که هیچی از دیپلماسی نیاورد. یک ضربه به ایران بزنم که صداش تو تمام دنیا بپیشه. اینا ارتششون متلاشی خودشون با هم تو دعوان. الان وقت اینه که ما مثلا کلک این ایران رو بکنیم. خب ارتش ایران متلاشی یعنی چی؟ چی با تلاشی کرد؟ دو دسته. یه دسته اونا که این کودتای نوژه رو تدارک میدیدن. این معناش اینه که اون وقت این آقای صدام این فرمایش فرموده، در این کودتا در ارتش ایران داشته شک میگرفته و این که ما موازعه با این عراقی ها بوده دیگه، این کودتای نوژه دستیاری آقای بختیار. خب و پس یکی از ستون پنج ها، این ستون پنج به اصطلاح ایرانی است که ارتش رو پیشا پیش مقدمه فلج کردنش رو فراهم میکنه تا آقای صدام اون ضربه به اصطلاح که در صداش در دنیا بپیچه رو انجام بده. خب این طرفی که نقش ستون پنج بازی میکنه، این چی تو ذهنش بوده؟ تصورش چی بوده؟ و چه مبنا با آقای صدام همکاری داشته؟ بر این مبنا که قوای عراقی نیمه غربی ایران رو تصرف کنه، حکومت آقای بختیار در نیمه غربی ایران مستقر بشود، بعد نیمه شرقی رو هم بگیرن. ولی خود آقای صدام در ذهن او تجزیه ایران بوده به 5 قسمت، نه همه الان که میگم همه مستنده. خب این مال اون سطور پنج. حالا بعد این کودتای کجه ارنوژه کش شده، یک گروهی تر آوردن به مجلس، به شورای انقلاب در انحلال ارتش. کیان اون گروه؟ آقای بهشتی و این هاشمی رفسنجانی و همین آقای خامنه‌ای و اینا که رهبری حزب جمهوری داشتن. طرحشون چی بود؟ این که یک کمیته مرکب از یک نماینده از شورای انقلاب، یک نماینده از دادگاه انقلاب یک نماینده از سپاه، اینها به اصطلاح کمیته اداری کشور رو در دست بگیرن، ارتش را هم منحل کنن. حالا فکر کنید که من استقامت نمی کردم و این ارتش منحل می شد و عراق و ایران حمله می کرد. خب آقای ستام که گفت تو کار ایران 4 روز تمامه، واقعا 4 روز تمام بود. حالا ما از چی الان داشتیم حرف می زدیم خدا می دونه. پس یه ستون پنجم این بوده، این بر بوده که به قیمت تصرف دولت با سرنوشت ایران بازی کرده. ولی خیال کنیم ول کرده؟ نه، ول نکرده. حالا ارتش منحل نشده، ما توانستیم این، ولی آقایان شروع کردن نیروی زمینی رو متلاشی کردن، به جوری که وقتی جنگ شد، همونجوری قبلا این در گفته با شما گفتیم، ارتش لشکر ما در خوزستان کادر افسری و درجه داری زندان بودن و تانک ها و توپ ها همه خوابیده. اینا رو را بندازی و بعد مثلا شبه ها بفرستی و خونه دلی داشت. حالا این هم یک ستون بوده، ستون پنج. اینا وقتی عراق به ایران حمله کرد، همونطور که در قضیه گروگانگیری و معامله اکتبر سرفراز گفتم، آقای خمینی اول خیلی نگران بود و این که باید این فورا قضیه حل بشه و مجلس فشار که من این قضیه رو حل کنم. همچه که اون هفته اول گذشت و دیدن نه ایران سقوطی نکرد، بازی شروع شد. شد معامله پنهانی با ریگان و بوش اینور. حالا این ستون پنجم، ما داریم دو ستون پنجم. یه ستون پنجم که در جنگ اون طرف اطلاع میده تحرکات ما رو، که اون طرف بزنه جاهایی که باید بزنه. و حالا تو کارنامه که من بخوانند خواننده امروزی میبینه که مثلا من میگم که فرانجا رفتیم تو زیر گلوله توپ، اینا کی اطلاع میداد به اونا؟ ما داریم در فرانجا میریم که اونجا رو ببندن به گلوله توپ. یا هوا هلیکوپتر داریم میریم میگ بالای سر ماست، ولی کسان اینا رو اطلاعات رو به اونا میدادن. این مسئله هلیکوپتر دوبار تکرار شد. اون ستون پنج، یه ستون پنج هم حالا با این ریگان بوش معامله کرده و که ما این مثلا گروگان ها آزاد نشوند تا آقای ریگان بوش بشوند یکی رئیس جمهور و اونم معاونش. بعد اونها حکومت جدید امریکا به اونا امکانات و اسلحه و اینا بده. این معامله من هم دیگه، پس یا من باید این معامله رو امضا میکردم، میشدم لنگه آقایان و دستیار آقای خمینی در بازسازی استبداد، یا نمیکردم باید حذف میشدم. این قضیه به این همین روشنیست. پس شما این رو مطلع نیستی، برو مطلع شو. غیر از این واقعا هیچی دیگری اصطلاح نیست، چیز دیگه نیست که هست، یعنی مسئله دیگه هست. اما این که مثلا یه راهکار سومی وجود داشته بود، نه نداشت. اون مسئله دومی که وجود داشت که در مصاحبه با عصر جلیل گفتن، مسئله تحول در جامعه هست. یه وقت هست انقلاب باید تحقق پیدا کنه، اون محتاج اینه که پایین، یعنی اون قاعده هرم اجتماعی این تغییر بکنه، حقوند بشه، رابطه هاش با حقوق تنظیم کنه و از حقوق خودش برخوردار بشه، این هرم فرو بریزه، نظام اجتماعی تغییر بکنه. ما خواهان این بودیم. دعوا سر قدرت نمیتونست باشه، برای ما طرفدار این بودیم، طرفدار قدرت بودیم که نمیباید سر این که پایین حقوندش حرف بزنیم و در عوامل قدرت رو مال خود میکردیم و اینا مزاحمه رو ضعف میکردیم. برای خیلی راحت تر میشد با آقای خمینی کنار میامدیم و حالا هم قدرت دست ما بود. نه، مسئله قدرت نبود، غیر از اون که اون تو مجلس خودشون هم گفتن که دعوا سر قدرت نیست، گفتن که من سر طرفدار حقوق بشر دموکراسی غربیه، مخالف دادگاه های انقلابه، یعنی همه رو گفتن، 14 تا اونجا جور برای من شمردن، همه از این نوع. علاوه بر این که خودشون گفتن، یه واقعیت اساسی این است که ما میخواستیم و میخواهیم این تحول از پایین انجام میگیره. امروز جهان به این نتیجه داره میرسه که تحول از بالا جواب نمیده، اینکه دنیا در بنبسته، محتاج تحول از پایین. اصل داستان او بود. حالا چون آقایان میخواستن قدرت رو تصرف کنن، رفته بودن زد و بند با محرمانه رو کرده بودن و من مطلع بودم، در کارنامه با اشاره و تصریح ازش صحبت کرده بودم، با آقای خمینی نامه نوشته بودم که اینها در پاریس معامله کردن، اون نامه هم چاپ شده در کتاب نامه ها، پس کار دیگه باقی نمونده بود دیگه، یا من باید قربانی می شدم. این که فرض کنیم که من رو زنده می گذاشتنم حرف مفته. شما نگاه کنید، یک قاضی در یه فسادی بوده چقدر میتونه اطلاع داشته باشه؟ این آقای منصوری از کشور میاد بیرون، در رومانی طرف رو از طبقه پنجم میدازن باید. حالا یک رئیس جمهوری نمیدونم در معامله بر سرنوشت ایران، این معامله ساده نیست، سرنوشت ایرانه، جنگ و اینکه در خرداد 60 تمام بشه به سود ایران یا 8 سال ادامه پیدا کنه به سود انگلیس و امریکا و اسرائیل و با جام زر سر بکشه، اینه ما مثلا اون چه بر سرش نزاعه. همچه آدم این زنده میگذاشتن که قبلا حکم آقای محمدی گیلانی داده بود و برای احتیاج هم نبود که من رو اصلا زندان ببرن، میکشتن میگفتن حکم قاضی شهر اجرا کرد، بعضی بسیاری رو نکردن اینجور. خب حالا شما به این ترتیب این ستون پنجمه که از این بر عمل میکرد خطرناکتر و این سرنوشتی که به ایران رو بهش گرفتار کرده، ولی بدون اون ستون پنجم، این دوتا ستون پنجم با هم عمل کردن، گرچه ظاهر اینه که مقابل هم بودن. حالا این که ما میبینی که آقای قربانی فر که مسئول مالی کودتای نوژه بوده از ایران فرار میکنه و رابط میشه برای خرید اسلحه، به شما میگه که این دوتا ستون پنج چگونه با هم همکاری داشتن در این مثلا بلایی که سر ایران آوردن. حالا شما اینه نخواهی ببینی، این رابطه با قدرت خارجی، این مراجعه با قدرت خارجی رو نمیتوانی بفهمی جنگ چرا واقع شد و چه ربطی هست بین کودتای نژاد، پاشیدن ارتش، گروگانگیری و حمله عراق و ایران، این نمیتونی بفهمی. نمیتونی بفهمی چرا در خرداد 60 یک پیروزی مسلمی از ایران دزدیده شد، با اینکه قرار بود هیئت عدم تعهد بیاد جواب موافق عراق بیاره جنگ تمام بشه، چرا ادامه پیدا کرد تا 8 سال و چرا با سرکشیدن جام زهر تمام شد؟ چرا ایران در این وضعیته؟ اون امر واقعی مستمر این سانسور هاست از یک سو و این قاضی شدن هاست از سوی دیگر. این قاضی شدن هم افراد معینی نیستن، در اینجا مسئولیت جامعه مطرح می شود. یک جامعه ای که نخواهد به وجدان تاریخی خود بها بده و این وجدان تاریخی رو غنی کنه. این بلاها سرش میاد، اون وقت آسان قانع میشه. به قول این کسی که سوال کرده از من، میگه که عبور بر ایرانی ها از کودتای خرداد 60 عبور کردن، نمیدونم از 88 عبور کردن. بقید شما همینجوری عبور بفرمایید، فردا از حیات ملی هم عبور بفرمایید، میشه ایران پایان. اون جامعه های دیگه هم از بین رفتن به لحاظ همین عبور کردن ها از بین رفتن. یک ملتی که وجدان تاریخی خودش بهانته بهش ارزش نده، نه تاریخ رو اونجور که واقع شده نخواهد و نپذیره، بپذیره که سانسور شده تحویل بدن رویدادها رو بهش، باش هر بازی رو میشه کرد. مرد ایران ترها نیست، الان امریکا همین با همین مسئله رو بروز. یعنی چه یک آدمی مثل ترامپ رئیس جمهور امریکا چقدر باید این جامعه اطلاعات سانسور شده دریافت کرده باشه که به این شخص رأی داده باشه؟ این آدم میگه در روز چند روز، الان نمیدونم که واشنگتن پست دروغای این آقا رو مرتب فهرست میکنه به چند هزار رسیده. اینجا که آدم 18 هزارش یادمه این دروغ گفته بود، یه آدمی که مرتب به مردم امریکا دروغ میگه. همین آقای بولتون هم تو کتابش میگه این دروغ مثل نقل و نبات مزمزه میکنه رو میگه. اون نمیدونم دروغ هست یا نه، اون آقای بولتون میدونم که از اون دست راستی های امریکا هست، بزن بازور وایزاد و کشت برد. اما اینکه دروغ هست یا نه نمیدونم، اما این آقا رو که دروغای خیلی شاختار میگه گاهی، که لازم نیست آدم امریکایی باشه، غیر امریکاییش هم میفهمینی داره دروغ میگه. حالا هم آمده میگه که شما الان بیایید به این طرف ایران، میگه با من معامله کنید به نفعتونه، امتیازات بیشتری گیرتون بیا. خب این چجوری اینجور شده؟ خب حالا بیام فرانسه ببینیم این چجوری به رنگ غیرت پزشکای فرانسوی برخورد. از این که آکسفوردی ها گفتن ما کش کردیم، اینا هم یک با عکس فیروزه مقالی انتشار دادن که خیر قبل از شما این درمان رو کش کردیم. حالا کش بیام نیست، یه تجربه است دیگه، ولی خب تجربه که جان بسیار انسان ها رو میتونست نجات. خب این چرا در فرانسه سانسور شده؟ سواله. یه پزشک فرانسوی که کتابم انتشار داده، کارشم این عبونت شناسی است، میگه اگر این مدیریت فاجعه آمیز نبود، اگر تجهیزات بود، اگر چند تا اگر گفته، 20 از 30 هزار نفری که در فرانسه مردن، 20 تا 25 هزار میتوانست نمیرن. تماشا بکن، از 30 هزار 20 تا 25 هزار میتوانست نمیرن. پس اینا بیماری نکشته، این کاستی ها کشته. خب وقتی این کاشی ها بوده طبیعتاً اون رو سانسور میکنه، برای اینکه خود نمیتونه بگه من از ماه لااقل از 5 آوریل اعلان شده، ولی در ماه مارس درمان نتیجه داده. این نتیجه رو میشناختم سانسور کردم. حالا خوشبختانه خود پیروزه با پزشکان بیمارستان‌های مختلفی که ارتباط داشتن راجع به این بیماری به همه اونها داده، اونها هم به کار بردن و از وقتی که به کار بردن میزان مرگ و میر پایین آوردن. ولی خب مرزم میتونست خیلی بیشتر از این ها باشه. اینها که من دارم نمونه ها که عرض کردم بار پیروزه و این گروه از لحاظ و اون قربانیان کشتارها از لحاظ فردی گروهی در اهمیت درجه اول داره از لحاظ حیات انسان و اخلاق، اما اون یکی مسئله حیات ملی است که همه امروز و فردا و فرداها هم مسئله است. یک ملتی بخواهد حیات ملیش ادامه پیدا کنه، این نمیتونه نسبت به تاریخ لاقید باشه، نسبت به واقعیتهایی که بهش عرضه میشود به صلاح سر ته بریده بهش تحویل بدن. نصف حقیقت میگن بزرگترین دروغه، راست میگن ولی که فریب میده. اگر شما واقعیت رو همون جور که هست پذیرفته بودید، مردم ایران کودتای خرداد 60 میتواند روی ندهد. من مرتب هشدار دادم کودتای موجود بر فرض وقوع میتواند شکست بخورد. بر فرض شکست نمیخورد میتونست در همون اوائل کار، شما اگه دنبال جستجوی حقیقت بودید قبل از اینکه این با جنایت و خیانت و فساد این پایه‌هاشو محکم کنه، از این رژیم بیاسایید، انقلاب خودتو به نتیجه برسونید. اینا رو نکردید، حالا آمدی یقه انقلاب چسبیدید، اون هم مصیبت بزرگ. اون انقلاب که تقصیر نداشت، برای این بود که تو تغییر کنی، خود نکردی، تو بکن. به نظرم این بحث امروز ما یه بحث فوق‌العاده مهمی است برای نسل امروز، اگر بخواد که گوشاشو باز کنه و با واقعیت اونجور که هست برخورد بکنه. امیدوارم گناه که این بحث رو میشنوند خودشون زحمت بدهن در اختیار دیگران هم بگذارن، اونها هم این بحث رو بشنوند و ایرانی بلکه اهمیت قائل بشود برای وجدان تاریخی، برای وجدان اخلاقی، تا اینکه یک وجدان همگانی شفاف پیدا کنه و از این بنبست بد و بدتر به در بیاد. این هم بگم که این بنبست بد و بدتر از ساخته های ماکیاول است، اون که در کتاب پرنس شهریار میگوید به این که مردم رو باید تو این مدار بسته زندانی کرد و اینجا نگه داشت تا این از ترس بدتر همیشه تسلیم بد بمارن. روز شما خوش.
خیلی ممنون و متشکرم. اون چیزی که الان شما چند تاشو اشاره کردیم بهش، یه چیزی دیگه هم امروز صبح به چشم خود گذاشتم کنار که مطالعه بکنم، حالا توجه شما رو جلب کنم. یک مقاله منتشر شده در مورد نوار آقای حسن آیت که راست و دروغ رو با همدیگه آمیخته و یه عکسی هم اونجا فکر میکنم جعلی باشه که عکس شماست، بغل دست آقای هاشمی رفسنجانی و نمیدونم چند نفر دیگه.
مردم جعلیه، چیز آشکاریه، کسی خوب نگاه کنه میبینه که این هم از همین نمونه این صحبتهایش که الان کردیم.
بله فوتوشاپه.
البته جرمی نیست اونجا، اگر عکسی واقعی هم بود جرمی نبود، ولی بنابر جعلیاته.
بله و اونجا گفته که شما ابتدا موافق انقلاب فرهنگی بودید که اینم باز به حال دروغ و راست به هم دیگه آمیختن و اون فیلم شناسی در اتاق تاریک رو که شما ازش ذکر کردید، در واقع اون اتاق رو قدرت‌های دولتی و غیر دولتی مجبور هرچه تاریک‌تر نگه داره، اون خفقانی که لازم داره، اون سیاه‌چاله خفقان در پیچاپیچ تفتیش و ممیزی و بعدم همرنگی که اینا مجبورن ارکان قدرت با هم دیگه داشته باشن. متاسفانه باز دوباره یادی بکنیم از آقای ویلیام دورنت، اون رود تاریخ میره به جلو با تلاطم و گلارود و گاهی هم خونالود، ولی تا وقتی که اون دوتا ساحل این ور اونور رودخونه برای خودشون نقشی قائل نباشن و نقشی ایفا نکنن، اون وقت این کسانی که در خودشون رو در واقع وسیله دست رسانه‌های مثل بی بی سی و اینجور چیزا میکنن، در جنگ روانی قدرت‌های دولتی و غیر دولتی علیه مردم به راه انداختن قدرت‌ها، اون وقت مثال‌هایی که شما ذکر کردید در مورد شهید فروهر و پوینده و مختاری و همینجور خانم دکتر فیروزه دنی‌صدر متاسفانه پیش میاد. ولی خب خوشبختانه رسانه‌های شخصی و مردمی که در اختیار هست، منم تاکید میکنم بر فرمایش شما که شنوندگان این گفتگو اگر که کمک بتونن بکنن و این رو منتشر بکنن خیلی خوب خواهد شد و وسیله مناسبی است برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. آقای دکتر یزدی هم در اون هاوانا اینطور که به ذهنم میاد، حالا منتظر میشم تا بر من بفرستید اون مطلب رو، ولی یه چیزی مکتب یادم افتاد که اگه اشتباه نکنم وزیر خارجه کوبا بهش گفته بود که این سپاه پاسداران رو ولش نکنید، این رو تقویتش بکنید و بیشتر و بیشتر عرشبت که بهش بال و پر بدید. و حالا اون موقع که نمیدونستیم اون طرح مخفیانه آقای دکتر ابراهیم یزدی رو، و این بر اساس همون بود که قبل از اینه که با اون سفیر هم یا وزیر هم به اصطلاح نشست و برخاست داشته باشه به این نتیجه رسیده بودن مخفیانه با آقای خمینی. ممنونم از بحث خوبی که امروز داشتیم، اگه فرمایش دیگه ای نداریم میتونیم جلسه رو به اتمام برسونیم.
روز شما خوش.
ممنونم، روز بخیر، خداحافظ.